کارشناس و محقق ارجمند برنامه امروز ریحانه صفحه خانم فخر روحانی هستم. خانم فخر روحانی خدمت شما سلام عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب شبکه معارف، به ویژه بانوان اندیشمندی که شنونده برنامه ریحانه هستند.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. خانم روحانی اگر اجازه بدید و موافق باشید ما ابتدا شروع کنیم در مورد عفت، ببینیم که در اسلام وقتی به آیات و روایات نگاه میکنیم در دین مبین اسلام میبینیم خیلی سفارش شده به عفت. شما ابتدا برای ما به عنوان مقدمه که شنوندگان عزیز هم بیشتر آشنا بشن در مورد عفت توضیح بدید که چرا اینقدر اسلام به ما توصیه کرده و بعد وارد مباحث جزئی تر میشیم.
رعایت عفت اسباب پرورش روح و انعکاس نور خدا در وجود انسان هست. عفت باعث میشه که شخصیت انسانی انسان فرصت پرورش و رشد و بالندگی پیدا کنه و اسباب پرهیز از حیوانیت میشه. ائمه معصومین ما در روایات اشاره کردن که من کمال عقله و استهانه به شهوات، هر کسی عقلش کامل بشه نسبت به شهوتها بی‌میل میشه و اون تمایلش نسبت به شهوتها کمرنگ میشه. کلما قویت الحکمه ضعفت الشهوه، هر قدر اندیشه علم و حکمت در وجود یک انسانی تقویت بشه شهوات و تمایلات سرکش حیوانی در وجود او تضعیف میشه. در جلسات گذشته اشاره کردیم که خداوند در قرآن حتی به بانوانی که سالمند هستند امید ازدواج در اونها نمیره، نگاه مسمومی اونها رو دنبال نمی کنه. حتی در مورد اونها هم می فرماید با اینکه حکم حجاب از اونها برداشته شده اگر رعایت عفت رو بکنن برای قلب خودشون بهتر هست. پیغمبر اکرم می فرماید هرگز در هیچ قومی تا کنون فحشا و منکرات اینقدر شیوع پیدا نکرد که به حد علنی برسه، مگر اینکه اونها مبتلا شدن به بیماری ها و ابتلاعاتی که اقوام قبل اونها رو تجربه نکرده بودن. یک روایتی از امام حسین علیه السلام داریم، میفرماید هر وقت مردم گناه جدیدی رو تجربه میکنن خداوند عذابهای جدیدی رو به اونها میچشانه. میفرماید اگر قومی اینقدر رو بیارن به منکر و فاحشه که گناهان جدید رو تجربه کنن، خدا بیماری های مثل طاعون و دردهای ناعلاجی رو به اونها خواهد چشانید. حضرت علی علیه السلام در مجموعه قرارالحکم روایاتی از اون بزرگوار نقل شده، ثمرت العفت الصیانه، رعایت عفت نتیجش مسئول ماندن و سالم ماندن شخصیت انسان هست. من عفا خف وزره و عظم عند الله قدره، هر کس عفیف باشه بار گناهش سبک میشه و جایگاهش در پیشگاه خداوند بلند مرتبه خواهد بود. من عفت اطرافه و حسنت اوصاف، و هر کس اعضا و جوارحش رو با عفت و پاکدامنی از معصیت حفظ کنه اوصاف جمیل و زیبا در او به وجود میاد. عفت احیاگر شخصیت معنوی انسان هست، یعنی اون چهره نیمه معنوی انسان رو احیا و زنده میکنه. جامعه عفیف جامعه هست که در او شخصیت های معنوی انسان ها بیشتر فرصت رشد و بالندگی پیدا میکنن. هر کس ارزش شخصیت انسان رو خوب بشناسه، به شرافت و جایگاه حقیقی و ذاتی خودش آگاه بشه، سر این شناخت این نتیجه رو برای او داره که از پستی شهوات مسئول میمانه. خداوند در قرآن قوم لوط رو ضرب المثل فحشا و منکر میدونه. جالب اینجاست که هر قدر پیامبر اینها حضرت لوط علیه السلام این قوم رو موعظه و نصیحت میکرد، پاسخهایی که قوم لوط در برابر پیغمبرشون میدادن نشون میده که چقدر فحشا انسان رو در خصوص ارزش‌های شخصیتیش به پستی و دناعت میاره. وقتی لوط پیغمبر علیه السلام قومش رو از ارتکاب فحشا باز می‌داشت، دو تا جواب مختلف از اینها زبان اینها نقل شده در قرآن. اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، اینا رو از روستای خودتون از شهر خودتون بیرون کنید، اینا میخوان سالم بمونن، بنابراین جاشون اینجا نیست. این یک پاسخ که حکایت از ضعف شخصیت این افراد اهل معصیت می‌کنه. باز در یک مورد دیگه قرآن می‌فرماید فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین. آخرین جوابی هم که دادن این بود که لوط اگر راست میگی عذاب رو بیار، اگر اونچه که تو وعده عذاب میدی حقیقت داره اون عذاب رو بر ما جاری کن. یعنی اگر انسان خودش رو به ارتکاب معصیت و فحشا عادت بده دیگه گوش قدرت شنیدن آیات خدا رو نداره، اون سنت پرهیز از بین میره و زمینه‌های رشد و استعداد معنوی در جامعه سرکوب میشه. همونطور که شما اشاره کردید، عفت تنها یه امر درونی نیست که به حیطه نیت و اندیشه محدود بشه، بلکه از اونجا که تراوشات بیرونی و رفتاری ما بیانگر نحوه افکار و اندیشه های ما هست، حیطه پوشش و رفتار و کردار ما رو هم در بر میگیره. با این توصیف و با این مقدمه باید بگیم که انسان عفیف و پاکدامن لازم هست که این سجیه اخلاقی رو فراتر از حیطه فکری و اعتقادی به مرحله اعضا و جواره هم سرایت بده. بعضیا میگن ما در اندیشمون اعتقاد داریم به این سخن، همین مقدار کافی نیست. این لازم هست که عمل ما هم از اندیشمون نشأت گرفته باشه. بنابراین لازم هست که انسان عفیف و پاکدامن نگاهش رو محدود به رؤیت مناظر پاکیزه و صحیح و اونچه که اسلام اجازه داده بکنه. از پوشش و منش عفیف فانه برخوردار بشه و در گفتار هم رعایت عفت و حیا رو بکنه. به این منظور اسلام هم مرزی برای چشم قرار داده که برای دیدن کلیه مناظر آزادی کامل نداشته باشه و محدودیت در نگاه هم قرار داده و از طرف دیگه مسئله حجاب و پوشش رو تشریع و الزام کرده تا سنت پرهیز و محدودیت برای چشم خیلی هم آزاردهنده نباشه. اون خیلی نکته قابل تأمل است که آیاتی که اشاره به عفت نگاه می‌کنند توأم با توصیه به عفت نگاه، عفت پوشش رو هم مطرح می‌کنند. یعنی شما هم موظفید هم خودتون رو از منظر دید نامحرم حفظ کنید و هم خودتون به
نامحرم نگاه نکنید،
حرام نگاه نکنید. در آیات 30 و 31 سوره نور خداوند می‌فرماید: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مؤمنین بگو چشم‌هایشون رو ببندند و خودشون رو از معرض دید نامحرم حفظ کنن. ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون. این شیوه و این منش پاکیزه تر هست برای اونها، به طهارت قلبیشون بیشتر کمک میکنه. این سخن رو خداوند خطاب با صیغه مذکر خطاب به مردان عنوان کرده. شاید بشه گفت این از معدود مواردی است در قرآن که بعد از تشریع یک حکم به صیغه مذکر دقیقاً همون حکم رو برای صیغه مؤنث عنوان کردن و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به بانوان مؤمن هم بگو که چشمانشون رو از مناظر حرام ببندند و در این حال خودشون رو حفظ کنند. بعد از اونجا که عفت بیشتر محدودش بانوان رو در بر میگیره، پشت سرش میفرماد بلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. مراقب باشن زینتهاشون آشکار نشه و همجور توصیه های دیگه که دامنه این مسئله رو یه مقداری گسترشش بیشتر میده. نکته ای که از این آیات استفاده میشه این هست که اهمیت امر عفاف و پاکدامنی، هم عفت در نگاه و هم عفت در پوشش رو میشه از این عبارت قرآن استفاده کرد که این توصیه هم به صیغه مذکر عنوان شده و هم به صیغه معمولا صیغه مذکر عمومیت داره در قرآن و امر به تقوا، امر به خیلی از مسائل تشریعی دیگه مثل نماز، مثل روزه، همه به صیغه مذکر گفته شده و منظور مؤنث هم هست. اما استثنان اینجا خداوند برای تأکید بیشتر مجددا عنوان کردن با صیغه مؤنث. باز استفاده دیگه‌ای که میشه این هست که ذکر توأمان عفت چشم و حجاب، یعنی هر دو اینها در کنار هم در پوشش ما موظفیم خودمون رو حفظ کنیم از معرض قرار گرفتن نگاه‌های مسموم و هم اینکه نگاهمون رو حفظ کنیم. لذا پرهیز از چشم چرانی و نظر دوختن به مناظر حرام اسباب اجتناب انسان از آلودگی به فحشا و منکرات میشه و جلوی غوطه ور شدن در ورطه فساد و تباهی رو میگیره. این پرهیز زمینه رو برای رشد ذهنی و همینجور به لحاظ فکری اون فرصت‌هایی که بتونه مالندگی بیشتر رو در انسان فراهم کنه به وجود میاره. در روایات ثمره رعایت عفت رو اینطور گفتن که شما از بانوان دیگران، از بانوانی که حرام هست نگاه کردن به اونها چشم بپوشید، خداوند ناموس شما رو از قرار گرفتن در معرض دیدگان مسموم حفظ میکنه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.